أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. بس منتهي شد به مطلب چهارم از مطالب چهارگانه در بحث دلالت امر علی المرت و تکرار، که مطلب چهارم مربوط است به بیان ثمره نزاع در این مبحث در بحث مر و تکرار. مرحوم آخون در این قسمت در این مطلب فرموده بودند که بنابر دلالت صیغه امر بر مره در مقابل تکرار، کیفیت امتثال مشخص هست که بعد از اتیان مأمور به مرتن واحده لا مجال للاتیان بهی ثانیان، از باب امتثال دیگه مجالی باقی نمیمونه. چرا؟ چون فرض اینه که دلالت بر مره واحده میکرد، با اتیان مأمور به مرتن واحده امر مولا امتثال شده، قرض مولا حاصل شده، طبعا امری که در بین بود متعلق شده بود به فعل خاص، اون امر ساقط میشه. بعد از اینکه امر ساقط شد، اونی که مولا طلب میکرده بود یک بار هم که مکلف انجام داد، امر ساقط میشه. بعد سقوط امر لا مجال للاتیان بالمأمور به ثانیان، دیگه ظرف برای امتثال، مجال برای امتثال باقی نمیمونه، چون امری در کار نیست. امتثال اینه که عمل به دایی امر انجام بشه. وقتی امر ساقط شد، کنار رفت، دیگه امتثال برای بار دوم مجال و محل ندارد. بنابر قول به دلالت به مره که کیفیت امتثال واضح است، بنابر دلالت صیغه امر بر تکرار، ولو در کلام مرحوم آخون این قسمت نیومده، ولی این قسمت هم واضح است دیگه. بنابر اینکه صیغه امر دلالت میکنه بر تکرار، وظیفه مشخصه که بعد از اتیان مأمور به در مره اولا، در مره ثانیه ثالثه هم باید مکلف انجام بدهد دیگه، چون مطلوب تکرار عمل بود دیگه، یک بار که کافی نبود. با توجه به اینکه مطلوب تکرار عمل هست، وظیفه مکلف در اتیان بالمأمور به ثانیان ثالثان و هاکذا در مقام امتثال معلوم میشه. اما بنابر عدم دلالت صیغه امر بر مره او تکرار، به اینکه صیغه امر فقط دلالت میکنه بر طلب ایجاد طبیعت، بنابر این قول که مختار مرحوم آخون و مختار مشهور اصولیین همین قول هست، کیفیت امتثال چگونه هست؟ آیا بعد از امتثال اول به اتیان فرد اول از طبیعت، به اتیان مأمور به مره اولا، بعد از اون آیا امتثال ثانی هم ممکن هست یا ممکن نیست؟ در این قسمت مرحوم آخون فرمودن که مسئله را باید در دو تا فرض حساب بکنیم، بررسی بکنیم. فرض اول اینه که صیغه امر که به کار رفته شرایط اطلاق‌گیری در اون وجود نداره، مقدمات حکمت در اون تمام نیست، مولا در مقام بیان مثلا نبوده، بلکه در مقام اهمال یا اجمال بوده. این یک فرض. فرض دیگه اینه که شرایط اطلاق‌گیری در کلام وجود داره، مقدمات حکمت تمامه. در فرض اول که شرایط اطلاق گیری وجود نداره، مقدمات حکمت تمام نیست، برای جواز امتثال ثانیان معلومه که نمیشه به اطلاق کلام متکلم، کلام مولا تمسک کرد، چون فرض اینه که اطلاق نداره دیگه، تمسک به اطلاق معنا نداره در این فرض، بلکه مرجع در این فرض از حیث جواز امتثال ثانیان و ثالثان یا وجوب امتثال مرجع اصل عملی هست، باید به مقتضای اصل عملی عمل بکنیم. دست ما از دلیل اجتهادی کوتاه است. در کلام مرحوم آخون فقط همین مقدار اومده که مرجع اصل عملی هست، اما اصل عملی چه چیزی را اقتضا میکنه، مقتضای اصل عملی چه چیزی هست، این در کلام مرحوم آخون تصریح نشده، بیان نشده. ولی در این قسمت با توجه به مطالبی هم که قبلا گفته شده در ذیل مطلب ثالث، میشه مقتضای اصل عملی را در این موارد به این نحو توضیح داد که بعد از امتثال اول از جهت این که شک داشته باشیم که آیا اتیان مره ثانیه هم واجب هست یا واجب نی، خب اصل در اینجا اصل براءت دیگه، چون شک در تکلیف زائد هست و براءت جاری میشه نسبت به تکلیف زائد. بله، در بعد اتیان مأمور به مره اولا، در حکم اتیان مأمور به ثانیان از نظر اینکه لازم هست یا لازم نیست شک بکنی، مرجع اصل براءت هست، اصل جاری در اینجا اصل براءته. در خود همون مره اولا، در خود اون مره اولا شک بکنیم که آیا اتیان به فرد واحد به شرط لای از زیادی لازم هست یا اتیان تمام افراد ممکنه لازم هست، تکرار طبیعت به ایجاد افراد متعدد لازم هست. اینجوری اگه شک بکنیم، یعنی احتمال بدهیم لزوم اکتفای به فرد واحد، یا احتمال بدهیم لزوم ایجاد افراد متعدد در مقابل احتمال جواز اکتفا به فرد واحد، اگه اینجوری شک بکنیم، خب اینم حکمش معلوم شد از جلسات قبل، معلوم شد که در اینجا هم مقتضای اصل براءته، چون در حقیقت شک میکنیم که طبیعتی که متعلق عام شده است آیا به قید وحدت متعلق فرد واحد به شرط لای از زیادی متعلق طلب شده است یا به قید تکرار متعلق طلب شده است. شک در تغیر داریم، شک در تغیر در اینجا مجرای براءت هست. روی حساب در این قسمت به لحاظ اون مره اول، دفعه اول از نظر تعدد افرادی یا وحدت افرادی اگه شک بکنیم، اینجا مقتضای اصل براءت. ولی اگه شک ما در این باشه که بعد اتیان مره اولا، دفعه اولا و موافقت عام در مره اولا، آیا اتیان مأمور به داعی امتثال، به قصد امتثال، به قصد امر جائز هست یا جائز نیست؟ وجوب، عدم وجوبش معلوم شد، دلیل براءت نفی کرد. ولی اگر شک کردیم که آیا جائز هست مره ثانیه انجام بشه، که این قسمت در مطلب چهارم عمده کلام مرحوم آخون ناظر به این قسمته که بعد از امتثال اول نسبت به بعد از امتثال اول که در مره اولا ما شک بکنیم که مره ثانیه آیا جواز امتثال دارد یا جواز امتثال ندارد. مکلف میتواند یک بار دیگر اون مأمور رو بره انجام بده یا نه. در این که تعبیر مرحوم آخوندم در این قسمت بعد از بعدش معلوم میشه، اینه که در جواز الاکتفای به مره اولا و عدم وجوب که تردید نداریم. کلام در اینه که آیا میتواند اکتفا نکند، میتواند فرد دوم را به عنوان امتثال انجام بدهد یا نمیتواند به عنوان امتثال انجام بده. اگه شک در این باشه که یجوز و اتیان به مأمورون به ثانیان به قصد الامتثال یا لا یجوز، در این قسمت شک بکنی مقتضای اصل عملی چه چیزی هست، با توجه به این که در فرض دوم که فرض وجود شرایط اطلاق گیری هست مرحوم آخون تفصیل داده بودن. قبلا بیان شده، بعدن هم الان هم بعد از این بحث بله توضیح داده میشه که مرحوم آخون فرمودن که در مواردی که شرایط اطلاق گیری هم وجود داره ما باید تفصیل بدهیم بین جایی که بله اتیان مأمورون به و امتثال امر علت تامه برای حصول غرض هست یا علت تامه برای حصول غرض نیست. غرض نهایی با امتثال هنوز حاصل نشده. مثالش رم که در خود کلام مرحوم آقون بود، جایی بود که مولا امر بکنه عبدش را که آب بیاور تا وضو بگیرد، تا بخورد این آب را. اینجا اتیان ما عبد که آب را می آورد با اتیان ما اون غرض اقصای مولا که رفع العطش هست ارتوا هست محقق نمیشه، بعد باید خود مولا آب را بگیره بخوره. با توجه به این که مرحوم آخون بعد در اون قسمت تفصیل دادن فرمودن که اگر غرض حاصل نشود، اگر غرض حاصل نشود امتثال بعد از امتثال مجال دارد، اگر غرض حاصل بشود امتثال علت تامه برای حصول غرض باشد، اینجا امتثال معنا نداره. خب با توجه به این که مرحوم آخون تفسیر اینجوری داده در اون دو قسم، در مرحله اصل عملی که مکلف شک میکنه، شرایط اطلاقی که وجود نداره، در مرحله اصل عملی مکلف شک میکنه که آیا در اینجا امتثال ثانی مجال دارد، ولی واجب نیست، ولی آیا مجال دارد، جایز هست یا جایز نیست، در حقیقت شکش به این برمیگرده که آیا در اینجا مولا غرض اقصایی دارد، غرض که اون غرض اقصا هنوز حاصل نشده، هنوز حاصل نشده، با امتثال الامر حاصل نمیشه، بعدن حاصل میشه، یا اینکه نه مولا این غرضی که بر امر بود، غرضی که بر امر بود همون غرضی که از امر مولا در بین بود اون غرض حاصل شده، با امتثال حاصل شده، امتثال علت تامه برای اونه. خب اگر شک به اینجا برگرده در حقیقت شک در بقای عام میشه، چون در قسم در صورت ثانیه که مرحوم آخون فرمود که اگر غرض اقصا حاصل نشود در مثال طلب المال یشرب اولی توزع، اونجا فرموده که چون غرض اقصا هنوز حاصل نشده اینجا امتثال معنا داره. امتثال معنا داره باید به این خاطر باشه که امر وجود داره، و الا اگه امر ساقط شده باشه که دیگه امتثال معنا نداره. با این که امر در مرتبه اول موافقت شده در این حال ساقط نشده، این توجیهش به اینه که این از مواردی است که امر وجود دارد ولی دیگه دعویت ندارد، دعویت ندارد، چون اینطور نیست که در همه مواردی که امر وجود داشته وجود داره دعویت هم با او باشه. در بعضی از موارد امر وجود داره ولی دعویت نداره. مثال برای مثال واضح برای مواردی که امر هست ولی دعویت ندارد، این امر به مرکب اعتباطی است که سله امر به تمام اجزا من تکبیره تکبیرت الاحرام الى تسلیمه هست. خب وقتی که این هم متعلق شده، هم تکبیرت الاحرام هم داره، هم قرائت هم داره، رکوع هم داره، تمام رکعات نماز هم داره. شخصی که دو رکعت از نماز چهار رکعتی را خونده هست، این شخص این امر نسبت به این دو رکعت اول فاقد نشده، سقوطش به اینه که همه عمل انجام بشه، ولی در این حال این امر به دو رکعت اول قرائت رکوع سجدتین دو رکعت اول دعویت دیگه نداره، الان دعویت نداره، مکلف این دو رکعت رو انجام داده، نسبت به بقیه امر نسبت به بقیه هم وجود دارد هم دعویت دارد، ولی امر نسبت به اون دو رکعت اول موجود هست دعویت نداره. بر اساس فرمایش مرحوم آخوند در فرض ثانی که فرموده در مواردی که غرض اقصا حاصل نشده است با امتثال، امتثال علت تامه برای حصول غرض نیست، امتثال ثانی معنا داره، توجیهش به اینه که امر هنوز ساقط نشده، امر باقیه ولی دعویت نداره. مکلف رو یه بار از مکلف خواست، مکلف هم ایجاد کرده دیگه، بیش از این که نمیخواست دیگه. با توجه به این که فرمایش مرحوم آخوند در قسم در فرض ثانی به این برمیگرده که در یک تقدیر امر وجود داره، در تقدیر دیگر امر وجود نداره، با توجه به این ما در این در مرحله اصل عملی که مکلف شک میکنه آیا بعد از امتثال اول مجال برای امتثال ثانی وجود داره یا وجود نداره، در حقیقت شک میکنه که آیا امر اول باقی هست یا امر اول باقی نیست. اگه غرض جوری بود که امتثال الامر علت تامه برای حصول غرض بود، امر باقی نیست، ولی اگر غرض جوری بود که امتثال الامر علت تامه برای حصول غرض نیست، امر همچنان باقیه، پس شک در بقای امر میشه. شک در بقای امر مجرای استصحاب است دیگه. به نظر مرحوم آخوند در از نظر جواز امتثال ثانیان اگر نوبت به اصل عملی برسد، مقتضای اصل عملی جواز الامتثال ثانیان هست، مجال برای امتثال باقی میمونه، چون شکش برمیگرده به این که آیا تکلیف سابق باقی هست یا تکلیف سابق باقی نیست. به لحاظ عدم حصول غرض هم استصحاب جاری میشه، احتمال میدیم که غرض هنوز باقی باشه، هنوز حاصل نشده باشه، قبلا که حاصل نبود، شک داریم که غرض حاصل شده یا نه، ولی اگر در استصحاب در نایه غرض کسی اشکال بکنه، در نایه خود امر و وجوب استصحاب جاری میشه. بنابر جریان استصحاب در شمای حکمیه مجرای بله مجرای بقای این اصل عملی در اینجا استصحاب هست، با استصحاب جواز امتثال ثانیان درست میشه. این مربوط به فرض بله فرض اول که صیغه امری که وارد شده است شرایط اطلاق گیری در اون وجود نداره، بلکه مولا در مقام اهمال یا اجمال بوده و مقدمات حکمت تمام نیست. اما در فرض دوم که شرایط اطلاق گیری در کلام مولا وجود داره و مقدمات حکمت تمام هست، قبلا هم اشاره شد، مرحوم آخوند در اینجا فرموده ولو در بد و امر به نظر می رسد که اطلاق طبیعت مأمور به اقتضا می کند جواز امتثال ثانیان را، در بد و امر اینجور به نظر می رسه، ولی تحقیق اینه که ما تفصیل بدهیم بین دو صورت، بین دو صورت تفصیل بدیم. صورت اول جاییست که امتثال الامر علت تامه برای حصول غرض هست، و صورت دوم جایی است که امتثال الامر علت تامه برای غرض، برای حصول غرض اقصا و غرض نهایی نیست. یه غرض اقصایی در کار هست که با امتثال امر حاصل نمیشه، بلکه احتیاج به مقدمه دیگر داره. مثالش در خود کلام مرحوم آخون اینه که فرمودن مولا به عبدش میگوید آب بیاور، و غرض مولا اینه که با این آب وضو بگیرد یا با این آب را بخورد. مرحوم آخون فرموده باید بین این دو تا صورت تفصیل بدیم. در صورت اول که امتثال الامر علت تامه برای حصول غرض هست و این امر در این امر غرض اقصای دیگه غیر از اونی که یترتب علی اتیان مأمور به، غرض اقصای دیگه وجود ندارد، غرض اقصای وجود نداره، هم غرض همونی بود که با اتیان مأمور به حاصل میشه. مثلا مثل اینکه مولا به عبدش بگه مثلا سلام من رو به مولانی برسون، از نای من ابلاغ مثلا سلام و تحییت بکن، خب این قرارش همین بود که بله او بفهمه که مولا عنایت رفیقش عنایت به او داره، همین مقدارم که حاصل شده دیگه. در این صورت بله در این صورت اول که غرض یترتب علی اتیان مأمور به، غیر از اون غرضی که یترتب علی اتیان مأمور به علل امتثال، غرض اقصایی در کار نیست، فرموده مرحوم آخون که در این صورت ولو اطلاق طبیعت مأمور به اقتضا می کند که مکلف که در دفعه اول می خواهد عمل را انجام بدهد مخیر هست بین این که فرد واحد را ایجاد بکنه یا افراد متعدد. در دفعه اول از جهت وحدت فرد و تعدد فرد اطلاق اقتضای تغییر مکلف را میکنه، ولی بعد از این که طبیعت را در ضمن یک فرد ایجاد کرد در دفعه اول، بعد از اتیان مأمور به در مره اولا، بعد از اون دیگه غرض حاصل می شود، با حصول غرض امر ساقط میشه، بعد سقوط امر امتثال ثانی مجال نداره. امتثال به اینه که امری در بین باشد مکلف عمل را به دایی امر موجود انجام بده، وقتی امر منتفی شد امری در کار نبود، لا یبقا مجال للامتثال اصلا. در صورت اول فرموده اینگونه حکمش اینه، اما در صورت دوم که مجرد امتثال امر علت تامه برای حصول غرض نیست، در همون مثال طلب المال یشرب او یتوضا، فرموده در اینجا امتثال ثانی بعد از امتثال اول در صورتی که امتثال ثانی اکمل باشه، احسن باشه، مجال داره، بلکه مطلقا مجال داره، ولو احسن هم نباشه، در عرض همون امتثال اول هم باشه مجال دارد. و این نیست که در اینجا قائل بشیم به این که جایز هست برای مکلف که بار ثانی برای بار دوم با عمل را انجام بده. وجه این که مجال داره، وجهش اینه که چون این غرض از این امر، غرض از این طلبی که کرده از آب در همون مثال که آب بیاور، غرضش این بود که وضو بگیر، اون غرض هنوز حاصل نشده، امری که به خاطر رسیدن به اون غرض از مولا صادر شده امر باقی هست، ولو الان دعویت ندارد برای ایجاد عمل، چون فرض اینه که عمل رو یک بار انجام داد دیگه لازم نیست بر مکلف، ولی چون امر هنوز باقی هست امکان امتثال ثانی مرحوم آخون فرموده جا داره، فرد ثانی را در مره ثانیه مکلف میتونه انجام بده. همانطور که قبل از فرد اول اگه مکلف اون فرد ثانی رو ایجاد میکرد، آب ظرف دوم رو میآورد پیش مولا، اون مساق امتثال بود دیگه. اگه از همون اول ظرف ثانی رو میآورد چطور مساق امتثال بود؟ الانم که ظرف اول رو آورده، بعد از آوردن ظرف اول چون هنوز امر باقی هست اون ظرف دوم را بیاورد به خاطر امر مولا، امتثال امر مولا این مورد داره، جا داره، میتواند این را به ساق امتثال قرار بدهد. این تفصیل مرحوم آخون در این صورت، در این فرض دوم بین دو تا صورت. ولی این تفصیل که در کلام مرحوم آخون اومده، بله، در کلمات اعلام مثل مرحوم محقق ایروانی، محقق اصفهانی، مرحوم آقای خویی، نوع اعلام به این تفصیل مرحوم آخون اشکال کردن. حاصل اشکال اینه که این تفصیل مرحوم آخون بین دو تا صورت وجه نداره، بلکه در همه موارد غرض از امر یحصل و به اتیان مأمورون به. این که شما بله تفصیل بدید، بگید در بعضی از موارد غرض حاصل میشه، در بعضی از موارد غرض حاصل نمیشه، در بعضی از جاها علت تامه هست اتیان المأمورون به امتثال لحصول الغرض، در بعضی از موارد علت تامه نیست، این تفصیل وجهی نداره. در همه موارد که مأمورون به متعلق امر انجام می شود، در همه موارد غرض مولا از این امر حاصل میشه، غرض که حاصل شد امر هم ساقط میشه. همون مطالبی که در صورت اول گفتید اینو باید در همه موارد بفرمایید، نه اینکه بین موارد تفصیل باشه. و اینکه مرحوم آخون در این مثال طلب المال شور، طلب المال توزق، فرمود که اینجا علت تامه امتثال و مباوقت الامر علت تامه برای حصول غرض نیست، این در حقیقت در کلام مرحوم آخون اشتباه و خلطی انجام گرفت بین اونی که بین غرض مترتب بر اتیان مأمورون به، بین غرض مترتب بر اتیان مأمورون به که مکلف و عبد وظیفه داره رعایت بکنه او را، و بین امر غرض آمر که در بعضی از موارد نسبت به بعضی از امور ممکنه غرض داشته باشه ولی اون غرض از دایره تکلیف عبد خارجه و عبد نسبت به او وظیفه‌ای نداره. در این مورد، در مورد در همین مثال طلب المال یشرب، اونی که غرض از امر مولا هست، غرض از امر هست و یترتب بر اتیان مأمور به، همین تمکن مولا از شرب ما هست، تمکن از توضع هست. این غرض هم با امتثال عبد، با موافقت الامر حاصل میشه، یعنی امتثال علت تامه برای حصول غرض هست. در این مورد یه غرضی در بین هست که بر مکلف رعایت اون غرض لازم هست، اون غرض هم عبارت هست از همین تمکن مکلف مولا از خوردن آب. عبد از عبد که طلب می کند آب بیاور، غرضش اینه که در دسترس او باشد آب تا هر وقت خواست ازش استفاده کنه. غرض از امر، غرضی که از امر وجود دارد، اون غرضی که در حیطه تکلیف مکلف قرار می گیرد و مکلف بر مکلف رعایت او لازم هست، همین غرضه. بله، در کنار این غرض یه غرض دیگه‌ای برای مولا وجود دارد که اون رفع الاتش هست، اون حالت سیر شدن، سیراب شدن هست، که این شرب الماء رفع الاتش در از این در کلام مرحوم آخون تعبیر شده به غرض اقصا، در کلام اعلام دیگه هم تعبیر به غرض اقصا شده. این غرض دوم که از اون تعبیر به غرض اقصا می شود، این غرض متوقف بر فعل خود مولا هست. اینجور نیست که عبد نسبت به او وظیفه داشته باشه. چون این غرض متوقف بر فعل خود مولا هست، عبد نسبت به این غرض وظیفه نداره. تحصیل این غرض بر عبد لازم نیست، چون از حیطه قدرة عبد خارجه. وقتی مکلف نسبت به این غرض وظیفه ای نداشته باشه، عدم حصول این غرض که در این مثال طلب المال یشرب، عدم حصول این غرض موجب بقای عبد نمیشه. عدم حصول اون غرض موجب بقای عام می شود که مکلف نسبت به او وظیفه داشته باشه، برای تحصیل او مکلف تکلیف داشته باشه. ولی غرضی که در برای مولا وجود داره و از حیطه تکلیف عبد خارج هست، مکلف نسبت به او وظیفه نداره، او مربوط به خود فعل مولا هست، عبد نسبت به او تکلیفی نداره. وقتی تکلیفی نسبت به او نداشت، امری که شده، اون امر به طلب الما با حصول همون غرض ادنا که همون تمکن مولا من شرب الما باشه، امر با حصول غرض ادنا ساقط می شود. امر که ساقط شد، امتثال ثانی دیگه معنا نداره، مجال نداره، چون امتثال در صورتی معنا و مجال پیدا میکنه که امری باقی باشه. این اشکالی است که در کلام مرحوم اصفهانی شده، در کلام مرحوم ایروانی شده، در کلمات اعلام دیگه مثل مرحوم آقای خویی هم این اشکال شده. مرحوم در زیل همین عبارت که مرحوم آقای فرموده بود که در این قسم سوره ثانی لا یبعد که امتثال ثانیان ثالثان مجال داشته باشه، مرحوم اصفهانی فرموده تحقیق اینه که اتیان المأمور به حدوده و قیوده علت تامه للغرض الباعث الی. در همه موارد اتیان مأمور به علت تامه برای غرضه. غرضی که در اینجا موجب امر شده است، باعث بر امر هست، غرض باعث بر امر، غرضی که علت برای امر مولا شده، غرض تمکن المولا من رفع عطشهی هست. والغرض القائم به احضار الماء، امر احضار الماء، به آب گفته که آب رو حاضر بکن. غرض که قائم به احضار الماء هست، غرض تمکن المولا من رفع عطشهی بهید، مثلا لا نفس و رفع العطش، خود رفع العطش که غرض نیست، تمکن مولا من رفع العطشه. بله، این غرض، این تمکن المولا من رفع العرش غرض هست، غرض مقدمی هست، غرض نهایی نیست، غرض مقدمی هست. ولی علایالن چون اون این غرض فقط در دایره تکلیف عبد قرار داره، بر عبد فقط رعایت این غرض لازمه، بیش از این لازم نیست. ملاک در سقوط الامر و عدم سقوط الامر حصول این غرض و عدم حصول این غرض، ولو این غرض غرض نهایی نباشه، غرض مقدمی باشه، حالت مقدمیت نسبت به اون غرض رفع العطش داشته باشه، ولی این فارق نیست. صرف مقدمی بودن، اصیل نبودن، موجب این نمی شود که تکلیف و امر با حصول این غرض ساقط نشه. نعم هو غرض مقدمی لا اصیل و هو غیر فارغ. مقدمی بودن، اصیل نبودن، فارغ نیست، موجب فرق در سقوط الامر نیست. از مدار و امتثال کل امرن علا اسقاط نفس الغرض الباعث علیه. ملاک در سقوط امر حصول اون غرضی است که اون غرض علت برای امر شده، اون غرضی که علت برای امر شده همون تمکن المکلف است، ولی اسمش رو شما بذارید غرض مقدمی، غرض نهایی نیست. این جوابی است، یا حقیقت اشکالی است که بله به همین حاصل، به همین نحوی که بیان شده که حاصلش این بود که در همه موارد اتیان المأمور به علت تامه هست برای حصول غرض، چون اون غرضی که سقوط الامر، بقاء الامر و سقوط الامر منوط به او هست، اون غرضی است که در دایره تکلیف عبد قرار بگیره، در همه موارد با اتیان مأمور به غرض حاصل میشه. به این بر این اساس فرمودن همونطور که در بله همونطور که در صورت اول کلام مرحوم آخون که میگه به عبدش میگه سلام مرا به مثلا به دوستم برسان، در اونجا بعد اتیان المأمور به امتثال ثانی معنا نداره چون لم یبق امرون، در مثال دوم هم بله در صورت دوم هم که طلب المال یشرب، اینجا هم امر ثابت میشه. در اینجا یک استشهادی به نفع مرحوم آخون شده که در کلام مرحوم اصفهانی و همینطور در کلام مرحوم تبریزی از این استشهاد جواب دادن. استشهادی که به نفع مرحوم آخون شده اینه که در مواردی که غیر از اون بله در مواردی که برای مولا از امر غرض اقصا، غرض نهایی وجود داشته باشد که اون غرض با اتیان مأمور به حاصل نمیشه، مثل همین مثال طلب الماء لیشرب یا لیتوزا، در این موارد اگر این آبی که عبد بار اول آورده، این آبی که بار اول آورده این آب ریخته بشه، اینجا بر اگر این آب اول آورده ریخته بشه، اینجا بلا اشکال بر عبد لازم هست برای بار دوم آب را بیاورد. این که در این مورد برای بار دوم بر عبد لازم هست که آب را بیاورد، این لزوم الاتیان بالماء ثانیاً دلیل بر این هست که امر هنوز وجود داره، تا غرض اقصا حاصل نشده امر هنوز وجود داره. پس اینطور نیست که در موارد وجود غرض اقصا با حصول غرض ادنا امر ساقط شده باشه، بلکه سقوط امر دائر مدار حصول غرض اقصا هست. دلیلش اینه که در این موارد بر عبد لازم هست که ثانیاً بره آب را بیاره. این اگر تکلیف ساقط میشد، اگر امر ساقط میشد با اتیان الماء مر اولا ساقط میشد، بعد از ریختن آب امر دیگه‌ای که در بین نیست که، وجه مولا که حرف دیگه‌ای که نزده، پس چرا بر مکلف لازم هست که بره آب را بیاورد؟ این لزوم الاتیان مره ثانیان قبل حصول غرض اقصا کاشف از بقاء الامر مادام لم یحصل غرض اقصا هست. این استشهادی است که به نفع مرحوم آخون شده در این تفصیل بین دو صورت. مرحوم اصفهانی از این شاهد جواب داده، مناقشه کرده، یعنی در این استشهاد فرمودن که نه، این که اتیان الماء ثانیاً در مواردی که اریغ مائل اول اتیان الماء ثانیاً لازمه، این شاهد بر وجود امر نیست، شاهد بر بقای امر نیست، بلکه اتیان لزوم الاتیان بالماء ثانیاً به خاطر اینه که در اینجا برای مولا یک غرض الزامی وجود دارد، یک غرض الزامی وجود دارد که امر چون اطلاعی بر غرض الزامی دارد لازم هست که اون را انجام بده، ولو مولا امری نداره، این لزوم الاتیان بالما ثانیان از باب بقای تکلیف نیست، بلکه از باب علم به وجود غرض الزامی مولا هست. به همون توضیحی که در کلام مرحوم آقای تبریزی اومده، برای لزوم موافقت عبد، برای لزوم فعل بر لزوم عمل بر عبد، اونی که موضوع هست فقط امر مولا نیست. اگر در جای مولا امر نداشته باشه، غرض الزامی داشته باشه و عبد علم به وجود غرض الزامی داشته باشه، ولو مولا تمکن از امر نداشته باشه، یا تمکن داره ولی غافل از این هست، که تعبیری که در کلام ما تعبیری هست اینه که اگه مولا اصلا نمیدونه که عبد پیشش هست تا او رو امر به او بکنه یا نه، ولی عبد میداند که الان در خانه مولا هست، قادر بر انجام مطلوبات مولا هست، میداند که مولا غرض الزامی داره، در اون موارد بر عبد لازم هست اتیان بکنه ما فیه غرض الزامی مولا را، به طوری که اگر اتیان نکنه، اگر رعایت نکنه، للمولا ان یؤاخذه علی ترکه. این که با توجه به این که موضوع لزوم الامتثال، موجب لزوم الامتثال فقط امر مولا نیست، غرض الزامی هم، وجود غرض الزامی هم موضوع برای امتثاله، رو این حساب در این مثالی که در همین شاهدی که شما گفتید بعد اراقه ماه اول بر عبد لازم هست که بیاورد، وجه لزوم بقای عام نیست، این لا یکشف عن بقای العام، لا یکشف عن بقای العام به تعبیر مرحوم اصفهانی در جایی اینه که ما یورا من وجوب اتیان الما ثانیان لو اریق الما لا دلالت له علی شیئن. این دلیل بر حرف مرحوم آخون نیست، دلیل بر بقای الامر ما لم یحصل غرض اقصا نیست. چرا؟ به خاطر اینکه غرض مولا تمکن، غرض از آب آوردن از طلب الما تمکن المولا من شرب الما بود، بعد اراقت الما این تمکن از بین رفت، تبدیل به نقیض شد، الان مولا متمکن نیست، بعد از اینکه آب ریخته شده الان مولا متمکن نیست، چون انقلب این وجود غرض که تمکن المولا باشه بعد مره اولا حاصل بود، ولی بعد از اراقه انقلب الى نقیضش، الان دیگه این حاصل نیست، این تمکن مولا من الشور چون حاصل نیست، بر عبد لازم است که او را احضار بکنه از باب اتیان به چیزی که مورد غرض الزامی مولا هست، نه از باب وجود الامر. پس این کاشف، این شاهدی هم که به نفع مرحوم آخون اقامه شده، نمیتونه حرف مرحوم آخون رو اثبات بکنه که بقاء الامر وجود الامر بقاءن و بله حدوثن و بقاءن دائر مدار حصول غرض اقصا هست، نه این ربطی به اون تمکن غرض اقصا نبود که، نه دیگه گفت غرض اقصا اون غرض، اگه آب اول باقی باشه ریخته نشده باشه غرض حاصل شده دیگه، هم نداره که اقصا کدومه، حالا کلمه اقصا بحث نداریم، ایشون میگه که اون در اینجا این امر غرض اقصا همون غرض ادناست، نمیگه غرض اقصا، میگه ملاک در سقوط همون غرضی است که مترتبه بر خود مأمونون به است، منتها تا وقت اون غرض ادنا که همونی که تعبیر مرحوم آخون میشه غرض ادنا، اون تا وقتی که غرض ادنا حاصل نشده امر موجوده، غرض ادنا حاصل بشود امر آورده دیگه، او آورده اون امر ساقط شده، بعد از اون امر قبلی دیگه باقی نیست که، الان که بعد از ریختن امری باقی نیست، امری وجود ندارد. مانده ها چون اون غرض ادنایی که سبب شده بود که مولا امر بکنه عبد را با آوردن، اون غرض ادنا الان وجود نداره. اون زمان آوردن موجود بود ولی الان دیگه موجود نیست دیگه، الان معلومه. چون الان این غرض ادنا معلوم هست، برای تحصیل این غرض ادنا بر عبد لازم هست که این رو انجام بده، نه به خاطر غرض اقصا. غرض اقصا نه دیگه، اینجا هم همین دلیلش همین، همونی که آقای در توضیح مرحوم آقای تبریزی اومده، برای این که برای لزوم الامتثال امر مولا موضوعیت نداره. اگر مولا امری نداشته باشه ولی عبد میداند که غرض الزامی مولا در اینجا وجود داره، امتثال بر عبد لازم هست. کاری اسم غرض اقصا ندارید، همین غرض ادنا رو کاردیم، غرض کاری به غرض اقصا ندارید. غرض ادنا اینجا در حقیقت جواب مرحوم، یعنی ملاقشه مرحوم اصفهانی یا مرحوم تبریزی اینه که اینجا لزوم الاتیان به خاطر تحصیل غرض، به خاطر عدم حصول غرض اقصا نیست، به خاطر همون غرض ادنا هست. اونی که تمام الملاک در سقوط و بقای امره، وجود غرض ادنا به حصول غرض ادنا هم، کاری ما به غرض اقصا نداریم. این فرمایش مرحوم، یعنی اشکال مرحوم اصفهانی، مرحوم ایروانی و همینطور اعلام دیگر به کلام مرحوم آفور. مرحوم آقای صدر خواستن از این اشکال جواب بدهن، بفرمایید که این اشکال اعلام بر مرحوم آخون وارد نیست. ببینید حالا این جواب مرحوم های صدر تمام یا تمام نیست. صلی الله علی محمد و آل طاهره.